با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 16. دوستان عزیز، فصل 16 در رساله اول قرنتیان آخرین فصل این رساله می باشد. موضوع اصلی این فصل دادن هدایا و کمک‌های مالی می باشد. در اینجا به آیه 2 توجه می کنیم، ولی به خوبی دقت کنید چون اکنون آن را به درستی نمی خوانم. در روز سبت یعنی شنبه هر یک از شما ده یک خود و هدایایی را کنار بگذارید و برای جمع‌آوری این مبلغ منتظر آمدن من نباشید. حتما شخصی میگوید اینجا چنین نوشته نشده است، شما این آیه را درست نخواندید. نه، همینطور که گفتم درست نخواندم. این روشی است که امروز بعضی به آن عمل میکنند. اکنون اجازه دهید ببینیم پولس رسول واقعا چه گفته است. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 می‌خوانیم: در نخستین روز هر هفته یعنی یک شنبه هر یک از شما به نسبت درآمدی که داشته اید مبلغی را برای این کار کنار بگذارید. برای جمع‌آوری این مبالغ منتظر آمدن من نباشید. در نخستین روز هفته یعنی یک شنبه. بر طبق این آیه اگر شما در اولین روز هفته برای پرستش جمع نمی شوید، بنابراین بایستی در این روز برای جمع‌آوری هدایا جمع شوید تا دهیه کار را جمع کنید، که این کار هم جزی از پرستش است. به این شیوه عمل کردن به نظر خنده‌دار می آید، اینطور نیست؟ وقتی پولس می گوید که هدایای خود را در اولین روز هفته بیاورید، این روز روزی بود که ایمانداران کلیسا دور هم جمع شده تا خداوند عیسی مسیح و مرگ و قیام او را به یاد آورند. عیسی مسیح در اولین روز هفته یعنی روز یک شنبه و نه روز شنبه از میان مردگان برخاست. هر یک از شما به نسبت درآمدی که داشتید مبلغی را برای این کار کنار بگذارید. در اینجا هیچ اشاره‌ای به ده یک و یا هدایای قربانی نمی شود. آنان بایستی با توجه به مقداری که خدا به آنان برکت داده است مبلغی را کنار می گذاشتند. وقتی در کلیسا به عنوان کشیش خدمت می کردم، یکی از خادمین کلیسا شخص بسیار ثروتمندی بود. او مزرعه‌ای در آن شهر داشت که بعضی اوقات با یکدیگر به آنجا برای شکار و ماهیگیری می رفتیم. چندین بار از من پرسید که چرا من در ارتباط با ده یک موعظه نمی کنم. یک روز به او گفتم چرا بایستی در ارتباط با ده یک موعظه کنم؟ گفت چون آن روش کتاب مقدسی برای دادن هدایای مالی است. موافقت کردم و گفتم بله، آن روش عهد عتیق بود، ولی اکنون تحت فیض خدا من قبول ندارم که ده یک روشی است که برای دادن هدایا بایستی استفاده شود. بنابراین او از من پرسید پس فکر میکنید اکنون چگونه باید هدایا جمع‌آوری شوند؟ برای او این آیه در اول قرنتیان را خواندم: به اندازه ی درآمدی که داشته اید و خدا به شما برکت داده است. صحبت من با این شخص ثروتمند در زمانی بود که وضعیت مالی به طور کلی خوب نبود. پس به او گفتم نمیدانم دلیل آن چیست و در این شرایط سخت عمومی وضعیت شما و تجارت شما به نظر بسیار خوب است، ولی اعضایی در کلیساهای ما هستند که نمیتوانند ده یک خود را پرداخت کنند. باور ندارم که خدا از آنان بخواهد ده یک بدهند. افراد کم دیگری هستند که وضعیت زندگی خوبی دارند. آنان بایستی با توجه به آنچه خدا به آنان برکت داده کمک مالی کنند و نبایستی فقط با دادن ده یک خود را ارضا کنند. شاید آنها باید حتی نیمی از سرمایه خود را برای کمک به دیگران بدهند. به شما بگویم که این شخص ثروتمند دیگر از من نخواست که در ارتباط با دادن 10/1 سرمایه صحبت کنم. دلیلش این بود که او خودش فقط 10/1 سرمایه‌اش را می‌داد و نمی‌خواست به نسبت درآمدی که داشت و به اندازه‌ای که خدا به او برکت داده بود هدیه تقدیم کند. برای جمع‌آوری این مبالغ منتظر آمدن من نباشید. پولس نمی‌خواست که ملاقات او با آنان تحت تأثیر انواع روش‌های اجباری برای جمع‌آوری هدایای مالی باشد. در زمانی که خدمت می‌کردم، بعضی اوقات بایستی به همان اندازه که به افراد تازه ایمان آورده توجه می‌کردم، در فکر چگونگی جمع‌آوری هدایا نیز باشم که این متأسفانه نشانه بی‌توجهی به آنچه این آیه میگوید در زمان حاضر میباشد. جمع‌آوری هدایا نباید دیگر خدمات مهم کلیسا را تحت تأثیر خود قرار دهد. پولس در اینجا به ما میگوید که هدایا و کمک‌های مالی بایستی چگونه به طور مرتب جمع‌آوری و پسنداز شود تا بتوان برای کلیسا از آن استفاده کرد بدون اینکه خدمات مهم کلیسا را تحت تأثیر خود قرار دهد. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: وقتی آمدم هدایای پرمهر شما را همراه نامه به دست اشخاص قابل اعتمادی که خودتان تعیین کرده اید به اورشلیم خواهم فرستاد. اگر صلاح باشد که من هم با ایشان بروم، خواهم رفت. پولس از آنان می‌خواهد که گروهی از اشخاص قابل اعتماد را تعیین کنند تا با او هدایای آنها را به شهر اورشلیم ببرند. بهتر است که بیش از یک مرد مسئول هدایای مالی باشد. خطرناک است که هدایای مالی فقط در اختیار یک فرد باشد و مسئولیت آن فقط به او سپرده شود. آیا شکی در صداقت او است اگر مسیحی باشد؟ خب ممکن است باشد. حتی اگر شخصی با صداقت است، باز هم احتمال وسوسه تا حدی وجود دارد. پولس از بهترین روش برای اداره و سرپرستی هدایای مالی استفاده می کند. در اینجا از روش هایی که در کار و تجارت به کار می رود استفاده می کند. پولس در اینجا از اصطلاح هدایای پرمهر یا بخشش آزادانه آنها صحبت می کند. جالب است کلماتی که برای هدایا در ایمان مسیحی یا بخشش مسیحی استفاده می شوند را بررسی کرد. در متنی که در اینجا است از هدایای جمع‌آوری شده صحبت می شود و سپس بخشش آزادانه گفته می شود. این همان ریشه کلمه فیض و لطف است. در رومیان فصل 15 آیه 26 از هدایا برای سهیم شدن یا یک نوع مشارکت و شریک شدن توسط هدایا سخن گفته می شود. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 5 کلمه برکت استفاده می شود. همچنین در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 12 کلمه خدمت دیده می شود. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 17 به عنوان یک عمل نیکو نامیده می شود. همه این کلمات به موضوع دادن هدایا به خداوند اشاره می کند و هر یک از آنان می تواند برای این کار مورد استفاده قرار بگیرد. کلمه جالبی که در اینجا به کار رفته کلمه بخشش آزادانه است که هم ریشه با کلمه فیض و لطف می باشد. چگونه خدا به شما برکت داده و فیض خود را به شما نشان داده است؟ آیا دادن هدایا به خداوند از نظر شما یک بخشش آزادانه است؟ آیا با کمال میل، با آزادی و خوشی هدایای خود را به خداوند تقدیم می کنید؟ در کتاب لاویان در مورد دادن 10/1 از سوی قوم خدا در عهد عتیق نوشته شده است. قوم اسرائیل در آغاز یک جامعه خدا سالار و مذهبی بود و 10/1 هایی که قوم اسرائیل می دادند، هم دولت و هم معبد را حمایت می کردند. مجموع آنان در واقع به مقدار 30% از درآمد کلی آنها بود. این مطلب دید کلی به ما می دهد از آنچه قوم اسرائیل در عهد عتیق مجبور بودند تحت دستورات شریعت بدهند. حال فکر می کنید تحت فیض و لطف خدا بخشش آزادانه یا هدیه یک ایماندار به اختیار خود چقدر باید باشد؟ موضوعات شخصی در اول قرنتیان فصل 16 آیه 5 الی 6 می خوانیم: من نخست به مقدونیه خواهم رفت، اما در آنجا زیاد نخواهم ماند، سپس به دیدن شما خواهم آمد. احتمال دارد بتوانم کمی بیشتر نزد شما بمانم، شاید تمام زمستان را. آنگاه با کمک شما به سفر ادامه خواهم داد. عبارتی که در متن اصلی برای به سفر ادامه خواهم داد استفاده شده به ما نشان می‌دهد که پولس نمی‌دانست بعد از آنجا به کجا خواهد رفت. ممکن است کسی بگوید آیا منظور شما این است که رسول بزرگ غیر یهودیان واقعا نقشه‌ای نداشت و نمی‌دانست به کجا می‌رود و مگر خدا مسیر راه را برای او و جاهایی که باید می‌رفت مشخص نکرده بود؟ نه، او می‌گوید که خداوند او را در مسیر راه هدایت می‌کند، قدم به قدم راه را به او نشان می‌دهد. پولس در یک جایگاه عالی تحرک دائمی است که این امری با شکوه می باشد. او مطمئن نیست که در مقام بعدی چه می کند و به کجا می رود. این موضوع به من رضایت و آرامش عظیمی می دهد، چون من هم درباره آینده خود نمی دانم. افرادی در خدمات مسیحی هستند که هم اکنون به من می گویند در 5 سال آینده به کجا می روند و چه کار خواهند کرد. آنها برنامه آینده خود را دقیقاً می دانند. این موضوع مرا نگران می کند، چون هرگز از سوی خداوند مانند آنان هدایتی دریافت نکردم و از این فکر هم خوشم نمی آید که آنها با خداوند یک ارتباط شخصی دارند که من ندارم و نمی توانم آینده خود را به خوبی بدانم. بعد وقتی در ارتباط با پولس می‌خوانم که او نیز نمی‌دانست برایش چه پیش خواهد آمد و مقصد بعدی او چیست، آنگاه برایم آرامش و آسودگی خاطر می‌باشد. خداوند به من و پولس تمام جزئیات نقشه جاده را نمی‌دهد. او فقط ما را روز به روز هدایت می‌کند و قدم به قدم همراه ما است. ما می‌توانیم با شکوه و جلالی عظیم در حرکت باشیم. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 7 می‌خوانیم: زیرا این بار نمی‌خواهم فقط بر سر راه شما را ملاقات کنم، بلکه به خواست خداوند در نظر دارم مدتی نزد شما بمانم. پولس در اینجا می‌گوید که قصد دارد به قرنتیه بیاید، اما فقط در صورتی که خداوند اجازه دهد. آیا ما نبایستی هیچ نقشه و برنامه‌ای بریزیم؟ باید در همه کارها برنامه و نقشه داشته باشیم، اما تمام این برنامه‌ها بایستی همیشه موافق و بر طبق اراده خدا باشد. باید بخواهیم و حاضر باشیم نقشه‌های خود را تغییر داده و عوض کنیم اگر خداوند بخواهد. بایستی حاضر به دگرگونی و تحول باشیم. وقتی پولس به سفر می رفت، یک نوع برنامه دقیق و مشخص برای سفرهای بشارتی خود نداشت. او می رفت در حالی که خداوند او را هدایت می کرد. در کتاب اعمال رسولان دیدیم که چگونه خداوند در عمل مسیر او را در سفر بشارتی دومش تغییر داد. پولس قصد داشت در آسیا به سفر خود ادامه دهد، اما روح خدا او را به سمت اروپا فرستاد. او نمی دانست که به اروپا خواهد رفت. حتی برای لحظه ای هم به اروپا و بشارت دادن در آنجا فکر نکرده بود. اما خداوند خواست که او به آنجا برود و راه ها را برای او هموار ساخت. او به آن جایی رفت که روح القدس او را هدایت کرد. اول قرنتیان فصل 16 آیه 8 میگوید اما تا عید پنتیکاست در اینجا یعنی در افسوس خواهم ماند. این طرح و نقشه او بود. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 9 میخوانیم زیرا برای اعلام و تعالیم پیغام انجیل فرصت خوبی وجود دارد، گرچه تعداد مخالفان نیز کم نیست. این یک آیه بسیار عالی است که من آن را در کنار مکاشفه یوحنا فصل 3 آیه 8 می‌گذارم که پیام مسیح به کلیسای فیلادلفیا است و می‌گوید پس من نیز دری به روی تو گشودم که کسی نمی‌تواند آن را ببندد. و پولس در اینجا گفت زیرا برای اعلام و تعلیم پیغام انجیل فرصت خوبی وجود دارد، گرچه تعداد مخالفان نیز کم نیست. تا کنون دریافتم که این دعایه در خدمتی که خدا به من سپرده است حقیقت یافتند و همچنین درست است که مخالفت ها و مقاومت های زیادی بر علیه خداوند وجود دارند. هر که برای کلام خدا استوار بایستد با دشمنی های زیادی روبرو می شود. این تجربه پولس بود و همچنین تجربه من نیز بوده است. اما خداوند درها را باز می کند و هیچ کس نمی تواند آنها را ببندد. خدا را برای این کار عظیمش شکر می کنم. بنابراین پولس را می بینیم که در شکوه و جلال خدا شادمان است و در اراده خدا خوشی و شادی می کند. اگر خداوند بخواهد که او به قرنتیه برود، او خواهد رفت. شخصیت‌های متفاوت. اکنون به شخصیت‌های گوناگونی اشاره می‌شود. اینها افرادی بودند که در خیابان‌ها و کوچه‌های شهر قرنتیه قدم برمی‌داشتند. قرنتیه شهری فاسد و گناه‌آلود بود. شهری پر از شهوات و در اسارت انواع امور غیر اخلاقی. آنها در آن زمان خیلی بیشتر از نسل امروزی در مورد لذت جنسی و انواع شهوترانی اطلاع داشتند. اما با وجود این وضعیت در همین شهر افرادی نیز بودند که در خیابانهای این شهر قدم می زدند و خداوند عیسی مسیح را می شناختند و برای او زندگی می کردند. آنها خود را از دنیای آلوده اطراف خود پاک نگه می داشتند با اینکه در آنجا زندگی می کردند. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 10 الی 11 می خوانیم هرگاه تیموتائوس نزد شما آید از او به گرمی پذیرایی کنید، زیرا او نیز مانند من مشغول خدمت به خداوند است. مواظب باشید کسی به او به سبب جوانیش بی احترامی و بی اعتنایی نکند، بلکه او را در سفرش یاری دهید تا با دلگرمی نزد من بازگردد، زیرا چشم به راه او و سایر برادران هستم. چرا آنان باید به تیموتائوس بی احترامی و بی اعتنایی نکنند؟ پولس در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 12 به او نوشت اجازه نده کسی تو را به دلیل جوانیت حقیر بشمارد. پولس از کلیسای قرنتیان می‌خواهد که تیموتائوس را بپذیرند با اینکه مرد جوانی است. او یک واعظ کلام خدا می‌باشد. اول قرنتیان فصل 16 آیه 12 می‌گوید از اپیلوس خواهش کردم که همراه ایشان به دیدن شما بیاید، اما به نظر او خواست خدا نیست که اکنون بیاید، اما هرگاه فرصت کند خواهد آمد. به خاطر دارید که در کلیسای قرنتیان میان پولس و اپولوس و پتروس فرق می‌گذاشتند، اما پولس نسبت به اپولوس محبت داشت و مشخص می‌کند که آنها همگی با هم در حال خدمت به خداوند می‌باشند. به آنان اطمینان می‌دهد که اپولوس بعداً به ملاقات آنها خواهد آمد. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم هوشیار باشید که چیزی به ایمانتان صدمه نزند. به خداوند وفادار بمانید. قوی و شجاع باشید. کارهای شما همه با محبت و مهربانی توأم باشد. این آیات امروز نیز با ما صحبت می کند و لازم است به آنها توجه کنیم. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: استیفانوس و خانواده او را قطعاً به یاد دارید. ایشان اولین کسانی بودند که در یونان مسیحی شدند و زندگی خود را صرف کمک و خدمت به مسیحیان کردند. خواهش می‌کنم دستورات و راهنمایی‌های ایشان را به جا بیاورید و به آنان و تمام کسانی که با چنین صمیمیتی در کنار شما زحمت می‌کشند تا آنجا که می‌توانید کمک نمایید. اینا اشخاصی بودند که خود را صرف خدمت مردم کرده و به این عادت داشتند که خداوند را در همه حال خدمت کنند و همچنین در خدمت به ایمانداران کوشا بودند. این خدمتی عالی بود. پولس از ایمانداران قرنتیان می‌خواهد که از کسانی که برای خدمت به آنان آمده بودند تبعیت و پیروی کند. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 17 می‌خوانیم: بسیار شادم که استیفانوس، فرتوناتوس و اخایکوس برای دیدن من به اینجا آمدند. ایشان جای خالی شما را پر می‌کنند و به جای شما به من کمک می‌نمایند. ظاهراً آنها نمایندگانی را انتخاب کرده بودند تا آن نامه را از سوی کلیسای قرنتیان به پولس بدهد. پولس به ایمانداران قرنتیان می‌گوید که این سه مرد مسیحی فرستاده شده از سوی آنان به طور عالی خدمت خود را به انجام رساندند. اول قرنتیان فصل 16 آیه 18 می‌گوید: آنان باعث شادی و دلگرمی بسیار من شدند و یقین دارم که نسبت به شما هم همین طور بودند. امیدوارم قدر زحمات چنین اشخاصی را بدانید. پولس میگوید که از این افراد قدردانی کنید. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 19 میخوانیم: کلیساهای ایالت آسیا سلامهای گرم میفرستند. اکیلا و همسرش پرسکلا و همچنین سایر کسانی که در خانه ایشان برای عبادت جمع میشوند به شما سلام میرسانند. در آنجا بود که تعداد زیادی از آنها هم به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 20 میخوانیم: اینجا تمام دوستان از من خواستند که سلامهایشان را به شما برسانم. وقتی دور هم جمع میشوید یکدیگر را به جای ما روبوسی کنید. آیا این اجازه برای روبوسی کردن است؟ مطمئنن هست اگر یک بوسه مقدس باشد، اما اکثریت بوسه ها پاک نیستند. اول قرنتیان فصل 16 آیه 21 میگوید: این کلمات را به دست خود می نویسم. پولس مطالب این نامه را در میان گذاشت و نوشته شد و خودش آن را امضا کرد. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 22 می خوانیم: اگر کسی خداوند را دوست ندارد، لعنت بر او باد. ای خداوند مسیح بیا. خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 21 آیه 17 از شمعون پتروس پرسید: آیا مرا دوست داری؟ او از پتروس نپرسید که آیا مرا دوباره تکذیب می‌کنی، بلکه فقط پرسید آیا مرا دوست داری؟ این یک آزمایش حقیقی برای هر یک از ما امروز نیز هست. آیا او را دوست دارید؟ کلمه آناتیما که در متن اصلی به کار رفته به معنی لعنت بر او باد است. پولس میگوید اگر کسی خداوند را دوست ندارد، پس لعنت بر آن شخص باشد. کلمه ماراناتا با توجه به متن اصلی به معنی خداوند ما بیاید است. اول قرنتیان فصل 16 آیه 23 الی 24 میگوید: فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باشد. همه شما که از آن عیسی مسیح هستید، محبت‌های قلبی مرا بپذیرید. اگر شما خداوند را دوست داشته باشید، ایمانداران به او را نیز دوست خواهید داشت. نامه اول قرنتیان با اشاره مجدد به جایگاه عالی محبت خاتمه پیدا می کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب اول قرنتیان به پایان میرسد. در برنامه آینده بررسی کتاب عزرا در عهد عتیق را آغاز میکنیم. امیدوارم که بتوانید از برکات کلام خدا در این کتاب نیز بهره‌مند شده و در شناخت بهتر کتاب مقدس پیشرفت کنید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.